با نام او و با سلام. تنی چند از دوستان امر فرمودند که ساعت پخش برنامه رو به عرضشون برسانم. این برنامه هر روز بعد از ظهر ساعت 6:30 تا 7 از رادیو فرهنگ پخش می شود. باز پخش آن نیز صبحگاهان ساعت 5:30 تا 6 صبح به عرض شما خوبان می رسد. غزل 303 رو پیش رو داریم. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. این غزل رو تا بیت سوم به شرح و مقابله پرداختیم دیروز. به سرعت رد بشیم. بیت دوم یکی از آرایه‌هاش فرو افتاد، آرایه رد و صدر الالعجوز. ببینید در بیت دوم جمال آمده و در آخر همین بیت جمال رو باز میبینیم. پس رد و صدر یعنی آوردن اولین یا اولی از اولین بخش های مصرع نخست در تقریبا بخش پایانی همان بیت. بحث کردیم آرایه جناس کامل در این بیت دیده می شود و آرایه های دیگر که به عرضتون رساندیم. همینقدر به سرعت بگیم در طول 2 دقیقه که شممتو در واقع از شم گرفته میشه که با شامه و شمیم و اینها هم خانواده‌اند، یعنی بوییدن. شممتو بوییدم، شنیدم. روح ودادن بوی دوستی. و شمتو، شمتو هم از شیمه، مثل نیل، یعنی دیدن، البته از دور دیدن. درخششی رو، برقی رو از دور در آسمان، دست کم این معنیش محدودتر میشه، بهتره، از این فعل استفاده میکنند. شمتو چه چیزی را؟ برق وصال. برق وصال رو در واقع درخشش دیدار رو دیدم. حالا می‌فرماید که بیا در این لحظه تو نیز ای نسیم شمال پیام بیار که من مطمئن بشم که بوی تو را میرم، برات میمیرم. بوی تو را میرم یعنی تو را میمیرم، برای تو میمیرم. گفتیم این را در نقش حرف اضافه ظاهر شده است، هادیان به جمال الحبیب. عرض کردیم جمال بخوانیم هیچ فرق نمی کنه، چون جمع مکسر این واژه یعنی جمع مکسر جمل، جماله هست، جماله هست، جماله هست، حالا جمالم هست، خیلی تفاوتی نمی کنه. و اگر این گونه بخوانیم که احادیان به جمال، اصلا متوجه نمی شوند که جمال گفتیم یا جمال، ولی معنی مفهومه. بر این پایه چرا بگوییم جناس ناقص؟ این جمال با اون جمال در جایگاه قافیه، می گوییم جناس کامل، چون 2 واژه با 2 معنا. قف درنگ کن، ونزل و فرود بیای، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. از اشتیاقی که به جمال یار دارم صبر جمیلی برام نمونده. و گفتیم این صبر جمیل واژگان قرآنی است، فاصبر صبرن جمیلا و آیاتی دیگر که روز گذشته خواندی. حکایت شب هجران فرو گذاشته به. عرض کردیم 17 تا 18 دست نوشته شکایت شب هجران، 14 نسخه خطی حکایت شب هجران ضبط کرده. ما نیز شکایت شب هجران ضبط می‌کنیم به چند اعتبار، زیرا شب هجران شکوه داره، حکایت هم دارد، میتوان واقعه را حکایت کرد ولی گله دارد بیشتر، پس شکایت خیلی ظریف‌تره. دو دیگر واجارایی حرف ش در شب و در شکر از سوی دیگر فراوانی دست نوشته ها، 17-18 دست نوشته کجا، 14 دست نوشته کجا. پاره ای از دست نوشته های شکایت شب هجران دیر سال ترند، اینها همه باید لحاظ بشه. یعنی بر 5 اعتبار ما شکایت شب هجران میخوانیم. فرو گذاشته به عرض کردم خالی از ضعف و علتی نیست، زیرا فعل ربطی نیاز داره. فرو گذاشته که مثال زدیم، شکایت شب هجران فرو گذاشته، ببینید فرو گذاشته شده بر این پایه است که چندین نسخه دیرسال و کهن 17 دست نوشته فرو گذاره ای دل ضبط کردند، که خب کسانی که فرو گذاشته به ضبط کردند به خاطر اینکه اون ای دل حشوه است، برای اینکه از اون حشو کرانه بگیرند مجبور شدند که فرو گذاشته به ضبط کنند. یه چند بار که این مصرع رو بخوانید و تجزیه و ترکیب کنید میابید که این مصرع بی ضعف و علتی نیست، به یعنی بهتر است. شکایت شب هجران فرو گذاره دل، به شکر آن که برافکند پرده، یعنی محبوب، نه روز وصال. روز وصال متمم زمانی است نه فاعل. به شکر آن که برافکند پرده روز وصال، یعنی در روز وصال. خب حال شارحان به اتفاق گفتند به شکر آن که روز وصال پرده رو از روی برافکند، به محبوب چه ارتباطی داره؟ نه، به شکر آن که در روز وصال محبوب پرده رو از چهره برافکند، حالا دیگه شکایت از شب هجران رو فرو بگذار. بیا که پرده گلریز هفت کاری چشم، دقیقاً 17 دست نوشته، اگر همه دست نوشته ها رو فهرست کنیم 17 دست نوشته هفت کاری چشم ضبط کرده. 10 دست نوشته نیز هفت خانه، اما این 10 دست نوشته، یعنی اون نسخه هایی که هفت خانه ضبط کرده اند، خیلی مثل اون هفت کاری کهن نیستن. کهن‌ترینشون نسخه خلخالی است. اونایی که هفت کاری ضبط کردن تقریبا همه نسخه های کهن، مثل نسخه های نوشته شده در سال 813، 821، 822، 23، 24، 25، همه به اتفاق هفت کاری ضبط کردند. کاتبانی پس از آن خواستند خیلی روان و در واقع آماده و هفت خانه ضبط کردند به اعتبار اون هفت بخش ساختمان چشم. هفت کاری هم به اون معنا میتوانست ایهامی داشته باشد. بیا پرده، گلریز، هفت خانه، کشیده ایم، اینها همه معنی ایهامی دارد. کشیده ایم 3 معنی، 4 معنی دارد. تحریر 4 معنی دارد. کارگاه همینطور. هفت کاری نیز، گلریز 3-4 معنی دارد. اجازه بدید این بیتو به سرعت بگوییم و رد بشویم. غزل که تمام شد یک برنامه رو اختصاص به شرح این بیت بدهیم. چرا؟ زیرا این بیت مثل بیت‌های دیگر خواجه نیست که دارای ضعف تألیف باشه. شارحان و مقدمه نویسان و حافظ پژوهان هی مقدمه بنویسند و مقاله بنویسند و رساله بنویسند و به جایی نرسند. این بیت هیچ ضعفی ندارد، روشن است، منتها معانی تو در توی دارد. اجازه بدهید یک برنامه رو اختصاص به بیت پنجم از روایت غنی قزوینی اختصاص بدهیم. اما به سرعت رد بشیم. بیا که چه؟ که پرده گلریز هفت خانه چشم را کشیده ایم. این کشیده ایم دو سه معنا داره. کشیده ایم با پرده یعنی پرده را کشیدن، به گونه جلوی چیزی را گرفتن. اما یه معنیش هم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. یه معنیش هم این است که اون پرده گلریز رو فرو افکنده ای. هم امروز هم میگوییم پرده را بکش، یعنی این سوی بکش، بگذار نور بیاید. معانی متفاوتی دارد. باید این بیت حلاجی بشود، نقد و بررسی بشود. منتها به سرعت رد میشویم که غزل به پایان برسد. می ارزد که برنامه فردا رو اختصاص بدهیم به این بیت. بیا که پرده گل ریز. گل اگر یاد نازنین شما باشه، وقتی گل در ادب ماست یعنی گل سرخ، فرق میکنه با گلهای دیگر. گل به تنهایی یعنی گل سرخ. گل ریز بر این پایه میتواند خون ریز هم معنی بدهد، زیرا گل سرخ است و گل می ریزد. اشک خونین البته می تواند به قطرات اشک که همانند به گل فرو می ریزد نیز از زلالی و با خون، زیرا از بس گریسته است که چشمش به خون نشسته است. همه این معانی رو در پی دارد. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم. هفت خانه یا هفت کاری. هفت کاری پرده‌ای که هفت بار روش کار شده. اشاره به هفت پرده و طبقه چشم هم دارد و معانی دیگر نیز دارد. هفت خانه هم همینطور. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم رو کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. خلاصه یعنی این پرده های که از آن اشک خونین فرو می ریزد، وقتی اشک در حدقه چشم جمع می شود پلک چشم به هم می آید. خب این فرو افتادن پلک رو نیز می توانیم بگوییم. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم رو کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. هم میتواند فرو ریختن قطرات اشک باشد، هم فرو افتادن پلک چشم باشد. تا به اصطلاح حالا اینا رو دونه دونه با هم معنی میکنیم که کس دیگر را جز محبوب نبیند. بیا که تصویر تو در کارگاه خیال ما چنان نقش بسته است که از فراقت بر هفت خانه چشم پرده گلریز کشیده ایم، یعنی پیوسته اشک خونین میباریم. و یا بیا که پرده گلرنگ دیده که پلک باشد بر کارگاه خیال درآویخته ایم تا چشم ما هیچ کس جز تو را ننگرد و تصویر کسی دیگر در آن روی نکند، در آن بازتاب و جلوه نداشته باشد. می رویم و باز می گردیم. چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب. در همه حال، در همه حال یعنی همیشه، همیشه نمی توان از جور رقیب در گذشت. در هر حال فعلا، چو یار بر سر صلح است، ای کاش خواجه نازنین می بودند. من به التماس و اصرار از او می‌خواستم که یا این که در پایان این بخش در هر حال ضبط بفرمایید، یا همه آثار خودم رو ای حضرت خواجه من به آتش می‌سوزانم یا به آب می‌شویم. خواجه در آن حال ناگزیر می‌بود بپذیرد، برای این که اون دل نازنین و نازک تاب نمی آورد. چو یار بر سر صلح است و عذر هم می طلبه، بسیاری مثل آقای دکتر همایون فرخ و استاد ادیب برومند گفتن که عذر خواستنیست نه طلبیدنی. این معنی رو امروز من به پیشگاهتون عرض کنم که فقط بین دست نوشته های کهن، در میان 30 دست نوشته کهن، تنها نسخه خلخالی است ضبط کرده است می طلبد. و این درست است. چرا؟ 30 دست نوشته ضبط کرده عذر می خواهد. چو یار بر سر صلح است و عذر می خواهد، تنها نسخه خلخالی است که تنها یک دست نوشته عذر می طلبت ضبط کرده است. و این درست است. چرا؟ به راستی شگفت زده شدم از استاد بزرگوارمون استاد ادیب برومند و روانشاد دکتر همایون فرخ فرمودن که عذر خواستنی است نه طلبیدنی. این درست، اما آیا محبوب باید از ما عذر بخواهد؟ عذر چرا بخواهد؟ عذر چه چیز را؟ خیلی شگفت‌انگیز است. متاسفانه شارحان نیز همین سخنها را تکرار کردند. آیا به راستی در فرهنگ ما محبوب عذر می‌خواهد؟ اگر چه خطا از سوی محبوب باشد، احترام را عاشق به طلب عذر فرا می آید. نه اینکه محبوب و معشوق یا ممدوح عذر بخواهد. خب جواب چه باید گفت؟ چو یار بر سر صلح هست و عذر عاشق رو میخواد، عذر او رو میطلبه، میطلبد که بیا عذرخواهی کن. یه وقت اساسا محل نمیگذارد، توجهی به عاشق ندارد، عذرخواهی او رو نمیپذیرد. یه وقت نه، چو یار بر سر صلح هست، بر سر صلح عذر تو رو هم میپذیرد. پس نسخه بدل هایی که مرقوم فرموده اند چو یار بر سر صلح هست و عذر میخواهد، حرف دقیقی نیست. دست کم بگوییم دقیقی نیست. اما چو یار بر سر صلح هست و عذر میطلبد، امروز اگر عذر خواهی کنید عذرتون قبول می شود. نه اینکه خود او عذر بخواهد. در نتیجه فقط و فقط از میان 30 دست نوشته کهن نسخه خلخالی حرف دقیق و ضبط پروپیمانی را خاصه در این مصرع منظور ماست انجام داده است. ما هم از این پس به چند دلیل می‌خوانیم چو یار بر سر صلح است و عذر می‌طلبد. حالا توان گذشت ز جور رقیب در هر حال. در هر حال یعنی به هر حال، حالا که عذر میخواد، حالا که عذر رو میطلبه و بر سر صلحه، همیشه که در همه حال یعنی همیشه. خواجه نازنین چقدر خوب میبود اگر میفرمودند در هر حال. در هر حال همین به هر حال، حالا فعلا دست کم به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ. که کس مباد چو من در پی خیال محال. نخونیم محال، محال، محال اسم مفعوله، یعنی ناممکن، نشدنی. محال جمع محل، محالم به معنی مکر و فریب، پس محال بخونیم. به جز خیال دهان تو، خیال در آغاز مصرع آمده، در پایان یکی به پایان مانده، یک کلمه به پایان مانده هم خیال رو میبینیم. آرایه رد و صدر، الالضرب یا الالعجوز. به جز خیال دهان تو، به جز تصور دهان تو در دل تنگ من، تنها صبح ها رو ببینید چقدر قیامت کرده، در دل تنگ من نیست. تصوری اگر خیالی در دل من هست، فقط تصور دهان تنگ توست. که کس مباد چو من در پی خیال محال. تصوری محال، این تصور محال باز چندین معنی داره، از اون واژگان و ترکیب‌های ایهامی است. خیال محال یعنی اساساً اون خیالی است که ناشدنی است. هم به این توجه دارد و التفات که اساساً این خیال دهان او ناممکنه، از بس خرده و کوچکه. ببینید چقدر زیباست، از بس خرده. این خیال و تصور دهان او شدنی نیست، از کوچکی. چه چیزی رو باید تصور کرد؟ چیزی باشد که ما تصور کنیم؟ هیچ نیست. در پاره از ابیات داریم دهان او هیچ است، یعنی از بس خرد است. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ. که کس مباد چون من در پی خیال محال. تصوری که اساساً ناشدنی است. قتیل عشق تو شد حافظ قریب. قتیل در واقع با مقتول فرق داره، مقتول اسم مفعوله. حالا قتیل هم به همین مفهومه، قتیل عشق تو شد حافظ قریب. واجرایی ق و عشق و غ غریب رو نیز این هماوایی یا به گونه‌ای، چون صدا مطرحه، حالا با چه املایی خیلی مهم نیست. قتیل کشته عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن. با این وجود به خاک ما گذری کن، خواجه می فرماید، یعنی بر خاک خواجه که خون ماست حلال، نگران نباش. این خون مات، یعنی خون مات تو را حلال، این ضمیر درست به کار در جای خود نرفته. این ضمیر میخواسته بفرماید که خون ما حلالت. دو دست نوشته کهن داریم، یکیش باز میگردد به یک نسخه خطی سده نهمی که در مجلس شورا نگهداری میشود، که خون ماست حلال. به جای خون مات حلال، که یعنی ماتورا، و خیلی این ضمیر جای خوشی ننشسته، بر این پایه ما نیز این گونه می‌خوانیم که به خاک ما گذری کن، که خون ماست حلال، قتیل عشق تو شد حافظ غریب. ولی با این وجود که قتیل تو شده، بیا به خاک ما، زیرا خون ما حلال اساسا. اگر تو کمر همت ببندی و او رو در خون بکشی، به سرعت آرایه هایی رو که در این غزل آمده خدمتتون عرض کنیم. شممتو و شمتو آرایه جناس شبه اشتقاقه، زیرا میبینیم که چقدر شباهت داره، اما شبه اشتقاق. وداد و وصال سجع متوازنه، زیرا هم وزن هستند هم روی نیستند. این بیت نمونه را آرایش را عرض کردیم، تا فردا آرایه های دیگر این بیت رو به عرضتون برسانیم. تا فردا وقت خوش. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. احادیا به جمال الحبیب قف ونزل، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. شکایت شب هجران فرو گذاشته به، حکایت شب هجران فرو گذاره دل. به شکران که برفکند پرده روز وصال، یا که پرده گلریز هفت کاری چشم، بیا که پرده گلریز هفت خامه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب در هر حال. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن، که خون ماست حلال. Thank you.